خب بسم الله الرحمن الرحیم. راجب موثق سماع اول سوالی دارید بپرسید، بعد بریم سراغ چیز شهیدی. روایت علی ناصر شروع کرد. خب اول سماع رو بپرسید، این روایت دومی که نگفتم. خب سوالتون از سماع بپرسید، بعد اگر رسید به خود علی رو بحثی هم بگید. البته امام شهید صد رد نکرد، ولی بیانی که داره اون قول رد میشود. اینجوری مثلا
عکس نداره توی این روایت دومی که مثلا نرمانی که اینم
عکس داره توی اخذه. نه، نکته که هست یرد علینا حدیثان واحد و یعمرنا و الاخر و ینها ناهد لا تعمل به واحد من هم. من
نمیدونم که اخذ هم
عمل دیگه، لا تعمل، حالا من اینکه اینجا نوشتم لا تعمل به واحد من هما حتی یلقا صاحبه. پس معلوم میشه بحث بحث عمله، عمل و عدم عمله، و این مال فروع دیده در عقاید نیست. شهید صد از اون که کلمه عقص استفاده شده بود گفت عدو با یعمرو به عقصه، گفت وقتی بگه یعمرو به عقصه نبیگه یعمرو به عمل، پس معلوم میشه مربوط به اعتقادیاته. اما اگه اون روایت دوم رو حساب کنی اونجا دیگه صریحا میگه لا تعمل به واحد بدوا، پس مشخصه که بحث عمله.
مثلا اگر اصل هم داشته باشه
چه
منظور از عمل
نمیشه؟ ما جواب دادیم گفتیم بود اخذ اعتقادی نیست، عمله. چرا؟ چون اگر اخذ اعتقادی بود وقتی توقف میکرد بعد سکوت میکرد، اما میگه در سعه، پس اون یور، پس الان میشه این اعتقاد نبوده، عقص عملی بوده، نه عقص اعتقادی.
روایت درسته، ولی خود عقص رو بخوام نگاه کنیم،
خب عقص اعتقادی داریم، عقص عملی هم داریم دیگه. ما به قرینه جواب گفتیم باز رو عقص اعتقادی نیست، عملی. خب دیگه
آقا
این تفصیلی
که در پذیرش
حوادث مثل احتیاج و اینا فرمودید،
یه بار دیگه در رو تو همین حدیثی که فرمودید اینجا که دلالان هم بین معذور اینه و چون تو
مختار خودمون
عقلیش، بله اینجا
ما توی این ببین بحثایی که هست یه سری کتاب هستن که اینا مقدمه شد یه شهادت های اون نویسنده داده، مثل من لا یحضر الفقیه، مثل همین احتجاج، مثل مستطرفات سرائه. ما این داره چه کار باید بکنیم؟ چند تا دیدگاست. یه دیدگاه دیدگاهی که آقای خویی و شاگرداش دارن که میگن اینا هم اگه گفتن نظر خودشونه، ما خودمون باید بررسی سند کنیم، لذا اگه مرسل هم باشه قابل اعتماد نیست. و چون اینجا اعتماد روایت احتجاج مرسله تبرسی از سماع هست، قابل اعتماد نیست، یعنی سندش خراب میشه. یه دیدگاه مثل محدث نوری ایناست که میگن وقتی در مقدمه اینا خود نویسنده شهادت داده، پس هرچی اینجا هست دیگه قبوله، مثلا کل مراسیل من لا یحضر، احتجاج، مستطرفات سر، همه اینا رو میپذیرن. مرحوم امام یه تفصیلی قائله، میگه باید نگاه کنیم اون رو به معصوم نسبت داده یا نداده. اینا برای اینکه از احتمال معید بودن در بره. اگر به معصوم نسبت داده با توجه به مقدمش این حجته، ولی اگر نسبت نداده اینجا میتونیم بگیم به عنوان معید این رو بگید ذکر کرده، مثلا که تو با به عنوان روایت آخر بیاد، اینجا حجت نیست، اینه حرف امام. و رو مبنای امام این مرسله احتجاج در اینجا حجت میشه، به خاطر اینکه اینجا انتصاب معصوم هست، بحث معید مطرح نیست و ادامهش هم امام رو مبنای خودش چیده. درست شد؟ با تو محضر رجالیش اتخاذ مبنا بود هیچ کدوم اینا دید، یعنی اونی که ما بهش رسیدیم نه اینه که کلن اینا بررسی سند میخواد، نه اینه که کلن بررسی نمیخواد، تفصیل باید داد. بوده تو تفصیل فقط قضیه معید و استناد نیست، البته اونم مطرحه، ولی فقط این نیست. باید نگاه کنیم به اون جمله که در مقدمه اومده، بعد در صورتی که این بیفته تو اختلاف، اون اختلافی که تو اون متن روایت معقوله، اون اختلاف رو با اون جمله مقدمه میسنجیم، نظر میدیم. مثلا اگر در من لا یحضر یه روایتی بیاد که راویش از کسانی است که اختلافی است، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. اینجا ما نمیگیم چون صدوق آورده پس درست بوده، چرا؟ چون راوی اختلافی بوده، صدوق هم که آورده خب صدوق اینو قبول داشته و بقیه قبول داشتن. ولی اگر روایت تو من لایحضر بیاد که راویش از راویانی است که همین صدوق جاهای دیگه اون راوی را بگو تضعیف کرده، اینجا قصه برای ما چی میشه؟ بگید فرق میکنه. این تفسیری که قالی متفاوت، درست شدید اجمالا. حالا تفسیرش باید تو رجال میاد. توی این روایت احتجاج در این که قائل نیستیم هرچی اینجا هست باید بررسی سند بشه، اینجوری قائل نیستیم، ولی این در مقدمه گفتم من سه جور بیارم. یکی صحیحه، صحیح همه قوم قبول دارن، یکی هم مطابق عقل، یکی هم مطابق با احتیاط. در اینجا اگر این احتمال معقوله که تبرسی این رو مستاق دوران بین محظورین دیده بوده که همون کاریه که آقای خوینا هم میگن، و اگر این رو دیده باشه تخییری که در اینجا آمده مطابق با حکم عقله، بنابراین امکان داره این روایت رو از باب مطابقت با حکم عقل ذکر کرده باشه، نه از باب این که این مشهور بین اصحاب بوده و همه این رو بگید قبول داشتن. چون این کش تو این روایت انجام نمیشه با این مرسله را قبول نمی کنیم. ولی اگر در همین احتجاج مرسله دیگری بود که احتمال این که از باب مطابقت با عقل گفته باشه ضعیف بود، احتمال این که مطابقه با احتیاط هم گفته باشه ضعیف بود، کشف میکنیم که این روایت صحیح اندل اصحاب بوده و اون روایت رو میپذیرفتیم. این مبناییست که ما توی قضیه احتجاج قائلی. ببینم معلوم شد یا نه.
آخر روایت احتجاج از این شخیر در نمیمد که بود لا تنم
به واحده منهما. بله عرض کردم اگر روایت خدمت شما لا تعمل به واحد منهما رو چجور معنا کردیم؟ گفتیم یعنی هیچ کدوم اینها برای ما حجت را تمام نمی کن. خود امام اینجوری معنا کرد. خب این که در جایی که دوران بین محظورین هست هیچ کدام حجت را بر من تمام بگید نمی کنن، چون مخالفت عملی قطعیه می شود عمل کردن به هر دو و یکی ترجیح بلا مرجح می شود، این به حکم تخییرش هم باز قابل قبول نیست تو اون فرض، تو فرض لا تعمل این حرف معقولیست و احتمال این که از این باب تبرسی رو نقل کرده باشه وجود داره. بنابراین چون کشف نمیشود برای ما که این از سعای دل اصحاب بوده، اینجا ما هم به سعای خوینا نمیتونیم این روایت را بپذیریم. بنابراین درسته که ما سند روایت رو درسته مبنایی که اینجا داریم با مبنای خویی یا مبنای ما فرق میکنه، ولی تو این مورد نتیجهش مثل حرف های خویی یا عاشق جواد و های شهیدی همین هایی که اون مبنا رو قائلن میشوند. ولی جاهایی که بتونیم اون کشف رو انجام بدیم ما میشیم مثل امامینا. ولی این تفصیلی که باید توی باور مبنا رجالیه دیگه، باید تو رجال بحث بشه. حالا دیگه
ادامه روایت احتجاج که داره قلتو لابد من ان نعمل به احد همون، یعنی ناچارا که یک شرق هم، یعنی ادامه روایت مخصوص دوران به محصوره میشه.
بله ببینید دوران بین محصوره اینا بعد و دو فهم ازش ممکن بود. یه فهمی که نه هیچ کدوم حجت را بر تو تمام بگید نمی کنند پس رو بذار کنار، یه فهم هم این بود که نه تو آزادی به هر کدوم خواستی عمل کنی. توی روایت غیر احتجاج هم که الان داشتیم بول سما اولی هر دو ممکن بود. خب اما اینجا تو جواب اول که میگه لا تعمل به واحد منهما، پس معلوم میشه تو بخش اول امام اون توقف از جهت عدم حجیت هیچ کدام رو مطرح کرده، هیچ کدام براتون معذر و منجز نمیشن. و بعد شق دوم رو راوی چکار کرده؟ سوال کرده که بعد زارن مخالفت ما عامه رو گفته. اینطوری میشه. و امام خمینی هم از همین میخواد استفاده کنه که اون بخش اول روایت قرینه بشه که اینجا هم تو روایت سماعه منظور از فهو و فی ساعته سعیه از باب عدم اتمام حجت باشه، نه سعیه بین فعل و ترک. امام این کار میخواد بکنه، معلومه؟
که باز همین هم نتیجه بشه که اون قسمت اول روایت در
آنوین مسئوله نیست. بله، منتها عرضمایی بود که با توجه به این که اینجا نمیتونیم ما احراز کنیم که این از اون سواه مینل اصحاب بوده نقل به معنای کله هوا میشه، این میره بیرون، ما میبونیم و ظهور همون روایت اول. و چون مدعی هستیم که ظهور فهم و فی ساعته در سعی بین فعل و ترکه، لذا اینجا دوران امر بین محظورین میشه، اطلاق افرادی پیدا نمی کنه، کمایی که به غیره حتی یلقی و یخبرو اطلاق ازمانی هم نداره، ظهورش از دو جهت زیقه.
کسی الان قائل نیست که این
مبستر دلاله
تأخیر اصولی بکنه که همه
مبانی با... آره دیگه، شما از هر کدوم این 5 تا بری این تأخیر اصولی از این در نمیاد. آره این که درست
بود.
در
امان بین
دو بکن تکلیفی نیستش. نه مهم اینه که اینا با هم قابل جمع نباشد، لزومی نداره حتما حکم تکلیفی باشد. ولو توی این روایت با ادعاون این بود که ظهور ماده امر و ظهور ماده نهی هر دو در وجوب و حرمت تکلیفی است، پس ظهور روایت از اول زیغه، بالا دوران بین محظورینه، همون حکم تکلیفی هم هست، جواب ما هم زیغه، بالا زمان حضوره. پس ما این استظهار رو از روایت داشتیم، اما این که دوران بین محظورین خودش مختص به حکم تکلیفی باشه نه. همین که شما به هر دو طرف نتوانی بگو عمل بکنی و ترجیح هر دو نتونی انجام بدی که احتیاط هم طبیعتا ممکن نمیشه، میشه دوران محظورین. ولو یکی طهارت باشه دیگری نجاست، یا یکی وجوب باشه یکی حرمت، ولی این روایت ظهورش در خصوص حکمه بگو تکلیفیه، چون از واژه یعمرو به اخذه و الاخر و ینها هم استفاده کرده، اون ماده امره، ینها هم ماده نهی، ظهور این هم در حرمت و وجوب تکلیفیه. بنام چون تو شیء واحده میشه دوار بین محصول همه یا مرفان خویه دیگه، آیا خویی هم همینه بیگه، آیا خویی عاشق جواب یعنی دوران بین محصول هم با هم حرف بودن رو قبول کرده. اون قسمتی هم که قبول کرده بالا اصفهانی بود، این دوتا رو پذیرده. روشنه؟ شما نه متعبد به فهم من باید بشید، نه متعبد به فهم آقای شهیدی، نه متعبد به فهم هیچ کس، خارجه. شما اقوال من باید بفهمید، اون جداست. نه اگه مثلا من اصفهانی رو یه جور دیگه گفتم، آقای شهیدی یه جور دیگه گفت، خودتون به ادعات دارا نگاه کنید ببینید چی میگه. ولی بعد از اینکه اقوال رو فهمیدید دیگه خودتون باید فکر کنید، و اگه نمیرسید هم به منامه مراجعه کنید هم به فکر، فکرتون رو دگه دارید هم منامه رو بعدم مراجعه کنید، فوشون یه گله احتمالی میشه. چه؟ به من یخبرو بله گفتید من یخبرو بله ظهور رو عرض کردم، گفتم شما واژه هایی که اینجوری هست مثل من یخبرو من یعرفو، این هم در مورد کسی که سائل فقیه هست، سائل یه آدم حالا فقیه هم نمیخواد، یه آدم معمولی نیست، تعارض دوتا رجل من اصحابه، دوتا روایت عادی نیست. شما اینها رو نگاه کنید، کسرت و ندرت منشأ ظهوره، ببینید چیه. ما که بیش از اینها بگیم، ما بگیم حتی واژه عالم هم در روایات اگه قرینه برخلاف بگید نماشه خود امام معصومه، ولی دیگه این دیگه اوزه از اون هاست. شما کاری ندارید همین جامعه حدیث رو که تو در مفزار دارید به اصطلاح بزنید واژه‌های اینطوری من یعرفو من یعلمو من یخبرو، یه تعداد روایت بیاره، بعد اونایی که سائل عامیه، دقت میکنید سائل عامیه یا یه چیز معمولیه، رجلی خلاصه از اصحاب نیست، اینا رو بذارید کنار، تو اونایی که رجل اصحاب هست نگاه کنید، یه سری ها مشکوکه، یعنی احتمال خصوص امام بیره، احتمال عام بیره، درسته؟ اون دارم بذار کنم تو معلوماش نگاه کن ببین چند تاش امامه چند تاش غیره امامه، بجز دو سه مورد، یعنی معلوم دو مورد یا سه مورد با هرچی پیدا کردیم همه امام بود، بنابراین چون کسرت پیدا میکنه در اراده امام از چنین واژه‌ای و ندرت دارد اراده امام از چنین واژه‌ای در جایی که برای کسی گفته میشه که او خودش رجلی از بگید اصحاب، یاد مادی نیست، کسرت در یک طرف و ندرت در طرف مقابل منشأ ظهور میشه، مثلا بگیم ظهور پیدا میکنند در این که منظور شخص امامه، موضوعیت پیدا میکنه، مثلا قول اصفهانی اون موقع درست میشه که این روایت مال زمان حضور میشه،
ولی کسرت اسلام با لفظ وارد درست میکنم، یعنی منشأ ظهور
خب همینطور
نه اشباهش من یخبرون عالمون فلان
نه دارم راشو یادتون میدم، ولی تو همین من یخبرون هم همین وضعیته، دارم راه استظهار رو بهتون بگم که در جاهای دیگه هم همین کار میتونید بکنید، یعنی شما وقتی میخواد یه واژه‌ای رو معنا بکنید نباید فقط لغت نامه‌ای نگاه کنید بگید این لغت اینه موضوع لش اینه پس اینه، میخواید ظهورگیری کنید، مثل چی؟ مثلا شما بگید سه، بگید بی، بگید مطرب، بگید ساقی، چه میدونم، این بعد نگاه کنید ببینید این کسی که داره این کلمه را بگید به کار میبره اینو در جاهای دیگه به چه معنا به کار برده، اون کسرت و ندرت منشأ ظهور میشه. من رفته بودم چند روز پیش به اصطلاح چیز بگیرم از این میوه فروشه، بعد گلایه میکرد گفت اینجا پر ساقیه، کسی کاریشو نداره، همه میان سراغ من، بدن هم زنی یه چی پر ساقیه، ساقیه یه ساقیه که مشروب میفروشه، یه ساقی هم هست که تو عرفان میگن بزم معرفت را منحصر میکنه، پخش میکنه واژه معرفت توسعه میده، این کیه این پر ساقی؟ بعد این معرفت رو اول کلهوری بوده های چیز محمدی بود، بعد گفتم که گفتم که گفتم عرفانیه که بعید منظور این باشه، گفتم این مشروب پخش میکنن، گفتم مواد مخدر پخش میکنن، ها تو اصطلاح اینا سایده شما با لغت نامه که به دست نمیاد، اینا با کسرت و ندرت به دست میاد، شما باید نگاه کنید این واژه‌ای که دارید مثلا این من یخبرو من یعلمو اینا که اینطوری هست من یعرفو عالم هر چی تو میخواد بگید عبد صالح در جاهای دیگه که داره به کار میره این در چه معنایی بگید به کار میره، اینو با کامل دست بگید کسرت و ندرت ظهور ساز میشه، با یه دونه دوتا نمیشه، چون اون ورم میتونه یکی دوتا باشه، نه بگید یه دونه پیدا کردم من یک برو غیره بود، با دوتا پیدا کردم یکی پیدا کردم با دوتا پیدا، ولی کسرت در یک طرف ندرت طرفه مقابل منشأ ظهور بشه.
خب درست مثلا امام بگه بیاید خودم بپرسید دیگه تصریح کنه، ولی اون که بفهمیم تاریخی یا موضوعی که
اونم از همین راهه، شما چجوری بگید فلان کلمه تاریخی است فلان کلمه موضوعی است، اصلا اصل اولیه که وقتی یک کسی یک کلمه رو توی جملهش بگید به کار میبره همونو میخواد، اینی که ما بیاییم بگیم مثلا وقتی بگه که یوبنگن و بیان طریقیه، اون به خاطره که وقتی ما بیاییم کسرت استعمال و ندرت استعمال تو بیان بررسی میکنیم به طریقیت میرسیم، ایاتون باشه توی اون آیه کلو وشرب و حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفد، گفتم تبین تو لسان دلیل عقص شده، ولی ما نمیگیم اونجا قطع موضوعیه، میگیم قطع طریقیه، چون استعمال واژه بیان و یبین و امثاله هم توی طریقیت برای واقع بگید زیاده، بنابراین وقتی یک کسی یه واژه‌ای رو توی کلامش عکس میکنه، اگه قرینه ای مثل کسرت در طریقیت وجود بگید نداشته باشه، اصلی که همین رو میخواد، چون اینو گفته، وقتی شما قبول کردید که گفته حتی یلقا امامک، یعنی معناش این باشه، اینجا اصل اولی که همون ملاقات امام براش مهم بوده و نه چیزی دیگه، و الا میتونست بگه حتی یعلمو کل واقع، حتی یه چیز اونطوری از اون واژه‌ای که در جای دیگه استفاده میکنه، این تعبیر. بنابراین یا شما از اول نباید تو ظهور این رو در امام زیر بار بری، راش اینه، اگر میخواد انکار کنید در راش هم به تو یاد دارم بگید اینجا ظهور در امام نداره، این اصلا ظهور در طریقیت داره. اما اگر قبول کردید که این ظهور دارد در خصوص بگید امام، این حملش بر طریقیت نیازمنده به قرینه میشه و شما باید قرینه اقامه کنید.
حالا خیلی جا داشته امام مثلا گفته از زراره بپرسید از فلان، حالا این راوی عوض شه که امام نمیگه اون... دیگه اون نمیشه.
نه به کی گفت
مثلا حاضر جالس و اینا داریم؟
نه بیدن به کیا گفت؟ در رجال بن اصحاب بود. ببین فرض رو نگاه کنید، یه وقت هست یه آمی بیاد میگه آقا ما مثلا فلان جایی ما دسترسی نداریم چکار کنیم، میگه علیک و حاضر جانس. اما وقتی یه آدم حسابی بیاد مثل مثلا که خودش به قول معروف اهل بخیه است، قولای اسلامی هم بگو خودش اهل بخیه است، خودش این کار است، اینجا چی میگه؟ نه این موارد مشابه عبدالرحمن بن حجاج که اومد پیش امام گفت ازا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو. اونجا چی بگیم؟ ایناست، ما باید طرف رو حساب کنیم به کی میگه و کجا میگه. اینجا ولو ما زیر بار اون حرفای سیستانی و های شمیری نرفتیم که این رجل حتما فقیه بوده و اینجا تعارض دوتا بگید فتوا بوده، ولی این رو پذیرفتیم که اینا دوتا راوی معمولی بگید نبودن، یعنی دوتا روایت بوده که دوتا رجل اصحاب پای این روایات بگید وایساده بودن. اینجاست قصه. طبیعتا وقتی دوتا رجل اصحاب اینجا با هم اختلاف بگو دارن، این مسئله نیست که بتواند طرف به این سادگی به اونجا به علم برسه، روال همینه. لذا باید بالاتر از اون رجل ارجاعش داد و اونی که تو روایت هم بوده همین اتفاق بوده که به امام رجل مصطفی
بیدونی میگه
که
ظهورش موضوع موضوعیت داره ملاقات امام.
بله.
حالا اگه مخاطبه بکنه ملاقات نکنه وقت مثلا باز میگه که اینم
یک نوع مکاتبه میگه جانشین میشه، یه خودشون میگه دیگه میگم مکاتبه جانشین و سوال شفاهی میشه، مخصوصا تو ائمه متأخر این زیاد میشه که اینها توی حالت حصر بودن بعد شبکه وکالتی بود از طرق خاص مکاتبه انجام شد، مکاتبه جای ملاقات انجام شد. دو جوره، یه وقت زراره فتوای خودشو نقل میکنه این به درد نمیخوره، یه وقت زراره روایت امام رو برای او نقل میکنه، مثل همون مثالی که برای حکومت قهریه میزنم روایت علی بن مهزیار بود. نه نحوه سوالات مشخصه، روایات مقام تعلیم از روایات مقام افتا در نحوه سوال مشخصه. وقتی که عبدالله بن محمد حضرمی بعد قضیه برای علی بن مهزیار پیش میاد، عبدالله بن محمد حضرمی اهوازی فتوای خودشو برای مهزیار نگفت، تو قضیه خمره که به لباس خورده، مکاتبه ای که ما امام کرده بود اونو در اختیار علی ابن مهزیار قرار داد، اینجا انگار خودش با امام مکاتبه کرده، درست شد؟ اما توی روایاتی که جنبه اینطور نباشه که اون فتواشو میخواد به بعدی بگه، طبیعتا جانشینی انجام بگید نمیشه.
از اون باشه این ملازمه گفته زمان غیبت ندیدن ما محدود بوده، ملازمه زمان ما نزده.
زمان حضور توقفی که داده می شده به قول مرحوم اصفهانی دادگاه رو ببینید، خود اصفهانی میگه، میگه که اون دوران یه توقف محدوده، حالا چه توقف به لحاظ عدم اتمام حجت باشه چه توقف به لحاظ تأخیر عملی باشه که در مورد محضور باشه محدوده. حالا اینکه من در یه دوره محدود توقف به لحاظ اینکه به هیچ کدوم بر تو حجت نیستن اجازه بدم، یا توقف به لحاظ تأخیر عملی رو اجازه بدم تا از من بپرسه، دلیل نمی شود که در جایی که این مادام العمر میخواد بشم چه این اجازه ای داده بشه.
در زمان هم حضورم خیلی امکان دسترسی به امام نداشتن، یا مثلا
فرض اینجا امکان دسترسیه، حتی تلقا بر یخبرو، یعنی کسیه که میتونه این ملاقات رو بگید،
امام که دیگه فرض نداشت بین کسی که میتونه
ولی وقتی میگه دیگه مشخصه، من قیدی رو که میگم به کسی میگم آقا یه کسی بیاد به طرف من و از من یه سوال میپرسه، اصلا این نمیتونه بره تهران، بگم برو تهران از آقای خامنه‌ای بپرس، این جواب لغوه، چون این امکانش برای او وجود بگو.
بگم پس زمان حضوری هم دو دسته میشم
که... همینطور هم هست، بعضی از شیعیان در مناطق دور دستن، اینها امکان ملاقات براشون پایین تره، بعضی ها توی مدینه یا مناطق نزدیکن که از قضا تو سماعت ابن مهران هم همینه، چون سماعت ابن مهران تا یه مدتی در مدینه بود، تو زمان امام حسین خودش در مدینه بود، بعدم رفت کوفه و بعدم دیگه در کوفه بود، مدتی هم کوفه بود، بنابراین اینا در دسترس بودن، اونایی نبودن که دور باشن، ولی شیعیانی هم داشتیم که دور دست بودن، امکان ملاقات براشون سخت بود، مثل شیعان منطقه خراسان اونا اینجوری بودن، حتی به جز دوره‌ای که امام رضا خودش خراسان بود. خب فکر کنید، حالا یه فکر 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 باشید،
فردا
کلاس داریم، فردا سه‌شنبه است دیگه، نداری؟
نداری؟
خب بس فردا هم درس بود. خوبه یه خورده از خبر علی ابن معزیه رو بگم، سند شده امروز بگم دلالتش فردا. محمد ابن الحسن دیدی که شیخ طوسی به اسناد این احمد ابن محمد، میشه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، خب اسنادش هم به احمد ابن محمد عیسا، اولا آقای بروژدیو که میگن کتاب احمد ابن عیسا کتاب مشهوره بوده، بررسی سند نمیخواد، حالا بخواد هم طوری نیست، چون سند همه امامی و ثقه هستن، در مشیخه آورده مشکل نداره، خود احمد ابن محمد عیسا هم که فقیه و امامی و ثقه، همون که از بیرون کرد چیز معروفه، عن عباس ابن معروف که اینم فقیه و امامی و ثقه، عن علی از عن علی ابن بهزیار، علی ابن بهزیار اهوازی قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد، عبدالله ابن محمد میشه عبدالله ابن محمد الحزینی الاهوازی که همون روایت خبر هم همین شکلی بود، این عبدالله ابن محمد خودش اهوازیه، با علی ابن بهزیار همشهری هم، هم دوره هم هستن، همشهری هم هستن. بعد خدمت شما هم شود یه بحثی که تو سند این روایت هست که عبدالله ابن محمد که مکاتبه کرده با ابو الحسن، این ثقه است یا ثقه نیست؟ با دو تا حرف اینجا دارید، اولا عبدالله ابن محمد حسینی الاهوازی ثقه است، چون نجاشی به وثاقت شهادت داده، دلیلمون هم عبارت نجاشی، حالا اگر کسی از عبارت نجاشی وثاقت عبدالله ابن محمد رو قبول نکرد، جاهایی که چون علی ابن معزیار تو خوزستان تحت نظره، سعی میکنه در یه دوره البته بیشتر مکاتبات رو از طریق این عبدالله ابن محمد انجام بده، حالا اگر کسی عبدالله ابن محمد رو هم ثقه بگید ندانه، جاهایی که علی ابن معزیار شهادت میده که اون خطی که در جواب بوده خط بگید امام بوده، همین کافی، مثلا اون روایت خمره بود یادتونه، برای حکومت قهریه مثال زدم، حکومت قهریه بود، دو تا روایت بود، یکی گفته بود شراب به لباس خورده اشکال نداره، یکی گفته بود اشکال داره نماز تو عاده کن، دو تا روایت بود، بعد اونجا هم همین جور بود، علی ابن معزار از نام عبدالله ابن محمد نقل میکرد، ولی چون خود علی ابن معزار شهادت داده بود که جا خط ابوالحسن بوده در جواب، همون برای وثاقت کافیه، برای اعتماد کافیه، اینجا هم همینطوره، گذشته از این که ما عبدالله ابن محمد الحزینی الاهوازی را ثقه بیداریم، گذشته از این، اینجا علی ابن معزار میگه که در جواب میگه فوق علیه السلام، همین تعبیر علی ابن معزیار که توقی از ابوالحسن انجام شده بود، توقی هم برای ائمه میگفتن دیگه، همین شهادت خودش کافی است برای اینکه این مشکل سندی پیدا نکنه. پس به لحاظ سندی میبینیم اول عبدالله بن محمد حزینی نهوازی رو ثقه میدونیم، شاهدش هم عبارت نجاشی، ثانیا علی کسی اونم قبول نکرد. این از اون قبیل روایاتیست که تعبیری که علی بن مهزیار به کار برده نشون میده علی بن مهزیار خط امام رو شناخته. و شما میدونید در زمان حضور غیبت صغرا و حتی اوائل غیبت کبرا شناخت خط امام یکی از چیزهایی بوده که برای فقاهت لازم میدونستن، خط شناسی. یا آقای گفت هرچی اونا بلد بودن منم بلدم، گفتم خیلی اشتباه میکنی، چند تا شما میکنن خط شناسی، تو خط امام تو تشخیص بدی. اما اون دوره براشون مهم بود چون برای فهم براشون مهم بود و علی بن مهزیار بالا هم بود راست. نسبت به سند مسئله نیست، مشکل اصلی بحث دلالته.
بله،
با یه حس داریم، یه غریب علل حس داریم. الان شما آیه بروجردی رو دیدی؟ اما اگر شهادت بدی که آیه بروجردی سره است قبوله، ولی شما آقای بروجردی رو نهیدی، ولی قرائن و شواهدی که از وساقت آیه بروجردی به شما رسیده، همین قرائن و شواهد برای اینکه حجیت خبر واحد شاملش بگیر بشود کافیست. انشاءالله یه وقت خبر واحد و ما هم خوده اونجا بگیم. آیه تبریزی هم همینو که من میگم قائله که ادله حجیت خبر واحد نه تنها خبر محسوس رو میگیره بلکه غریب علل حس را هم میگیره و اون هم با خبر واحد حجت میشه و قضیه شناخت خط هم به همین صورت غریب علل حس.
من میگم مثلا از استادم، این از استادش و آقای بوریجی یکی دو واسه به هر حال واسه خبر میشه.
نه 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 اینجوری خبر ندی، نگه چون استادم از استادش دید که اونا بگی قرائن و شواهدی که از رفتارهای آقای بروجردی مثلا در میان عموم مردم من شنیدم یا دیدم برا به این اطمینان رسان، اینو بگیم قریب الالس
پرور اینقدر زیاده که اطمینان میاد.
خب الان
اینجا یک نفر
خط شناسی هم همینطور بوده، بعدم نفر داریم تا بگو نفر اونا حسابه. حالا این دارم میرفت تو اجماع اونجا میگم که مثلا اجماع شما وقتی میخواید بگید با تفصیل شما بره کشمان که قبول نمید، تفصیلی که شما قائلید با قائل داریم آیه امشانه هم قبول داشت، ولی یه تفصیل های دیگه قائلید، تفصیلی که قائلید تفصیل داخل اجماعه. کی؟ یعنی شما میگید آقا این اجماع مدرکیه حدسیه، و میگم کی این حدس زده؟ بعد کیا بودن؟ چه جور بودن؟ چه جایگاهی داشتن؟ در قبال حدس اینها فقهای بعدی چه موضع گیری هایی کردن؟ اینه مهمه. الان خبر علی بن مهزیار رو اینجا کی رد کرده؟ بفهمید ما در فقه کسانی رو داریم که عبدالله بن محمد حزینی اهوازی رو قبول ندارن، اما برخوردشون با این توقیه الان چیه؟ جایی که علی بن مهزیار بگه خط امامه کی رد کرده؟ تو فقهایی که نزدیک اون دوره بودن اینا رو باید حساب کرد. این نیست که هرچی که اسمش شد حدس بگیم، با یه آیه که نداریم کل حدس باطل یا کل حدس صحیح. کی حدس زده؟ برخورد بعدیا با اون حدس بگید چگونه بوده؟ و یه همچین چیزی با این شرایطی برای ما اطمینان بیا آورد یا نمی آورد؟ با نسبت به این حرف اینایی که مهزیار علی مهزیار میگه به خطه که اینا جالبه، هیچ کدوم و بعدیاش جایی نداریم. مثلا گفتن خط امام بود بعدیا خدشه کردن، ولی توی علی بن مهزیار خدشه نشده. این نشون بده که خط شناسی علی بن مهزیار یه چیزی بوده که نمیگه یقینی، ولی اطمینانزا بوده برای کسانی که در اون دوره و دوره های قریب به اون دوره بودند. لذا برخورد یکسان رو بر نمیتابید. نمیگم هر کسی گفت وقع به خط حجته، ولی از اون برم هر کی گفت وقع به خط بگید حدسیه بیزنیم کنار، نه این رو هم با قبول نداریم. برای از دو راه ما این سند رو میپذیریم، یکی عبدالله بن محمد حزینی اهوازی ثقه است، بگید نه عبارت نجاشی رو این نجاشی رو اینجا ببینید. دو، به نظر ما اینجور وقع به خطه هایی که ابن مهزیار میگه اطمینان حاصل بی کنند و عدل حجت خبر واحد چنین چیزهایی رو بی گیره. روشنه؟ الحمدلله رب العالمین. فردا دلالتش